بسم الله الرحمن الرحيم. المعرفة عن ذلك ما هو أدون مرتبة منه. السلام عليكم. بحث درباره حرکت افلاک بود که محرکش چی هست و چگونه این حرکت دورانی توجیه میشه با مبانی فلسفی. فرمودم که این حرکت حرکت ارادی است و چون حرکت ارادی است باید شوقی در نفس متعلق به این فلک باشد. اون شوق ابتداعا تعلق میگیره به تشبه به مبدأ اول و اون تشبه منبعث میشه ازش شوق به حرکت. پس شوق به حرکت اصالتا مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات تشبه به مبدأ اول است و به تبع شوق به حرکت و اراده حرکت پدید میاد. بعد اراده کلی حرکت یک اراده عقلانی است، ولی ارادات جزئیه در اثر درک ها و تصورات جزئی پیدا میشه که برای نفس فلکی حادث میشه. رسیدیم به اینجا که فاذا بلغ الالتذاد به تعقل المبدأ الاول، اگر متحرک اون موجودی که بناس حرکت بکنه این طوری شد که میتواند از تعقل مبدأ اول التزاز ببرد، این درک را داره که تعقل کنه مبدأ اول را و از این تعقلش لذت ببره و همچنین لذت ببرد به ما یعقل من او یدرک من، آثار و صفاتی که از مبدأ اول تعقل می کند از اونها هم لذت ببرد. علی نحو عقلی او نفسانی، که این درک هایی که براش حاصل میشه درک عقلانی باشد یا درک نفسانی، یعنی مشوب به تخیلات باشه یا نباشه. به هر حال اگر تعقل ذات کرد و تعقل آثار ذات، این لذتی از این تعقل براش حاصل میشه که این لذت شغل ذالک عن کل شیء، او رو از هر چیز دیگه باز میداره. یعنی این لذت به قدری قوی هست که دیگه توجه او را از سایر چیزها باز میداره، منصرف میکنه. پس مقصود اول میشه برای او همون از مبدأ اول، چون او هست که بیش از هر چیز از تعقلش و درک آثارش لذت میبره. لکنه ینبعث عن ذلک ما هو ادون مرتبتا منه، از این التزازی که از مبدأ اول میبره لوازمی داره. این لوازم انبعاث پیدا میکنه از اون اراده ای که از اون عشقی که به مبدأ اول براش پیدا شده. اینها نتیجه اون محبتی است که نسبت به مبدأ اول پیدا کرده، که این نتایج این اراده لازمش اراده چیزهایی است که مادون مرتبه اول هست. پس اگر اراده به مادون مبدأ اول تعلق میگیره این اراده اصیل نیست، این اراده است که منبعث از اون اراده اول است. خب چیه که مادون خود مبدأ اول هست و در درجه دوم اراده بهش تعلق میگیره؟ تشبه به مبدأ اول. وقتی او را دوست میداره لازمش این است که تشبه به او را دوست بدارن. این شوق به تشبه منبعث میشود از اون عشقی که به مبدأ اول، و هو الشوق الى التشبه به به مقدار الامکان. عین او که نمیتونه باشه، مثل او که نمیتونه باشه، برای اینکه مثل نداره مبدأ اول، به قدر الامکان به او شباهت پیدا کند. که جلوتر گفتن منظور از این تشبه اینه که همه کمالاتش را واجد بشه. همه کمالاتی که برای خودش ممکن است. اون وقت به دنبال تشبه یلزم طلب الحرکه، پس حرکت اصالتا مطلوب نیست. چون میخواد تشبه پیدا کند، تشبه لازمش اینه که همه کمالاتش را واجد بشه، چون کمالات زیادی بالقوه دارد و نمیشه همه اونها را به اشخاصها در یک زمان و دفعتا واحده واجد بشه. این است که سعی میکنه متعاقبا این کمالات را دریابند. فیلزم طلب الحرکه لا من حیثوی حرکتون، حرکت به ماهی حرکت مطلوبش نیست، بلکه حرکت از اون جایی که وسیله است برای رسیدن به کمالات. ولیکن من حیث قلنا و یکون هذا الشوق یتبع ذلك العشق وللتزاز منبعثا عنه، پس این شوقی که به تشبه دارد، این شوق لازمه اون عشق است، تابع اون عشق است و از اون منبعث می شود. و هذا الاستکمال منبعثا عن الشوق، و اشتیاقی که به استکمال دارد، به تشبه دارد، منبعث از اون شوق است. فعلا هذا النهر يحرك المبدا الاول جرم السماء، این که میگیم افلاک محرکی میخواد، یه محرک غیر متحرکی، و از این راه مبدا اول رو اثبات میکنیم و میگیم مبدا اول تبارک و تعالی محرک افلاک است. این معنیش همینه، یعنی افلاک او را تصور میکنن، تعقل میکنن با نفس خودشون و لذت میبرن از این تعقلشون، به دنبال این لذتی که از تعقل میبرن انبعاث تشبه پیدا میشه، یعنی علاق شوق به تشبه درشون پیدا میشه. پس علت پیدایش این شوق تشبه تعقل اون مبدا اول بود، پس او باید باشد تا او را تعقل کنند، تا تشبه به او را بخوان، تشبهشون موجب این شد بشه که حرکت کنند. تا او نباشد که این چیزا حاصل نمیشه، پس او باید باشد تا این تشبهات پدید بیاد، حاصل بشه و حرکت پدید بیاد. او محرک به این صورت است، نه اینکه مثلا یک به قول پاسکال یه تلنگری بزنه به عالم او را به حرکت در بیاره، یه نیروی وارد عالم کنه و بگه بچرخ، مثل یه چرخی که شما دست بزنید بهش و بچرخونیدش. اینجور نیست. این که میگه محرک اول است، یعنی جوری است که تعقل او موجب عشق و محبت به او میشه، و این عشق لازمش این است که عاشق بخواد تشبه به او پیدا کنه، و این تشبه لازمش اینه که کمالات خودش را کسب کند، و این کمالات لازمش اینه که حرکت کند. فعلا هذا النهر يحرك المبدا الاول جرم السماء. بعد میفرمایند که با این توضیحاتی که ما دادیم، چند تا عبارتی که از معلم اول نقل شده و ایهام اختلاف و تناقض بین این عبارات را دارد، اینها جمع میشه و هر کدوم معنای خودش را پیدا میکنه. قد اتضح لك من هذه الجمله ايضا، این مطلب را که دانستی، مجموعه مطالبی که گذشت، اون وقت میفهمی که ان المعلم الاول اذا قال ان الفلك متحرك بطبعه فماذا یعنی. یه عبارتی از ارسطو نقل شده که گفته حرکت فلک حرکت به طبع است. خب این را ما یک معنایی برایش تصور کردیم، گفتیم به دو معنا میشه بگن که حرکت فلک حرکت به طبع است، به طبیعته است، طبیعتش اختزا میکنه. یکی به معنای این که طبیعتش منافاتی با این ندارد، در وجودش، در وجود فلک طبیعت دیگری که مقتضی مضاد این باشد نیست. یه معناش بود. یه معنای دیگه هم بود. بله؟ بله، چون حرکت مستلزم میل است، اسم میل را بذاریم به طبع. پس اونجایی که معلم اول میگه متحرکن به طبعه، یعنی به اون دو معنایی که ما گفتیم. فهمیدی که منظورش چیه از این که حرکت فلک به طبع است؟ او قال انه متحرک بالنفس فماذا یعنی. اونجایی که میگه نه حرکتش به وسیله نفسش حاصل میشه منظورش چیه؟ گفتیم که باید حرکت ارادی است، یه موجود مریدی میخواد که ارادات جزئی و متغیر براش حاصل بشه تا این حرکات ازش سر بزنه. او قال متحرکن به قوت غیر متناهیت تحرکو کما یحرکن معشوق. یه همچو عبارتی هم نقل شده، حالا واقعا این مال ارسطو هست یا از نو افلاطونیان هست مشخص نیست، چون تا زمان شیخ و بعدها و اینا اصولوجیا رو فکر میکردن مال ارسطوه. این تعبیر به اونا بیشتر میخوره. به هر حال اگر یه همچه تعبیری هم وارد شده باشه از ارسطو، با اون دوتا حرف منافات نداره، به خاطر همین مطلبی که اخیرن گفتی. اینها همش در هر کدام در سر جای خودش صحیح هست. هم میتونیم بگیم محرک دارای قوه غیر متناهی داره که مثل معشوق عاشقش رو به حرکت در میاره، یعنی وقتی عاشق تصور میکنه او را التزاز به او میبره، دلش بخواد مثل او بشه، تشبه به او پیدا کنه و این تشبه موجب حرکت میشه. و انه لیس فی اقواله تناقض ولا اختلاف. اینها طوری نیست که ناهماهنگی داشته باشه، این حرفا همش قابل جمع است. ثم انت تعلم ان جوهر هذا الخير المعشوق الاول واحد. گفتیم که حرکت فلک در اثر التزازی است که از این معشوق میبرد، از این خیر معشوق. آیا ممکنه در اون مرتبه ای که اون معشوق اول هست تعددی وجود داشته باشه و محرک اول دو تا باشه یا نه؟ ممکن نیست. تعلم ان جوهر هذا الخير المعشوق الاول واحد، این یک موجود است. ولا يمكن ان يكون هذا المحرك الاول الذي لجمله السماء فوق واحد. اون محرک اولی که برای کلیه عالم افلاک در نظر میگیریم او بیش از یکی نیست، ولی این معناش این نیست که محرکاتی در مراتب نازله وجود نداشته باشه. باز اینجا میخواد شیخ جمع بکنه بین دو مطلب را، یکی این که ارسطو خواسته از راه محرک اول واجب الوجود را اثبات بکنه. البته تعبیر واجب الوجود شاید تو اصل کلام ایشون نباشه، به عنوان محرک اول مبدأ اول را اثبات کنید. خب حالا ما وقتی گفتیم فلک اول نفسی دارد و اون نفس میبایست عقلی داشته باشد که اون عقل دارای قوه غیر متناهی باشد، مجرد تام باشد، خب این میرسه این سلسله بحث ها به اونجا که عقل اول موجود است، دیگه محرک کل سما اثبات نمیشه. فلک دوم هم همینطور یه نفسی میخواد یه عقلی، فلک سوم هم یه نفسی یه عقل، دیگه بیش از این اثبات نمیشه. پس یه سلسله از نفوس و عقول اثبات میشه که در رأس اینا عقل اول قرار داره و این عقل، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، اینا از لحاظ ماهیت یک ماهیتن، یه حقیقت هستن، ماهیت عقلانی دارن و تعدد دارن. پس محرک اول برای فلکیات به این معنا، یعنی اولین چیزی که هر فلکی را به حرکت در میاره، این متعدد است. یکیش فلک اول را به حرکت در میاره، یکیش فلک دوم را. پس دیگه یک محرک اولی که قبل از همه اینها باشه و واجب الوجود باشه، این دیگه با این بیان اثبات نمیشه. شیخ میخواد بفرمان نه، مقصود او از این که گفته هر سماعی یک فلکی دار، یک نفسی داره و هر نفسی هم یک عقلی، معناش این نیست که بخواد بگه به همینجا مطلب تمام میشه. نه، این عقول ثابت میشه، حالا چند تا باشه بعد اشاره میکنیم، ولی به فوق همه اینا یک محرک کلی قائل هست برای افلاک که همه افلاک او را تعقل میکنند و اولین عشق و التزازشون به واسطه تعقل اوست. ولا یمکنن یکون هذا المحرک الاول الذی لجمله السماء، یعنی برای مجموعه افلاک او فوق واحد نمیتونه باشه. و این کان لکل کرت من کرات السماء محرک قریب یخصها، هرچند هر یک از افلاک یک محرک قریبی داره که اختصاص به خودش داره و اون نفسی است که تعلق داره به این فلک. و متشوق و معشوق یخصها، غیر از این محرک قریبش یه محرک بعیدی هم دارد که اونم باز مخصوص خودشه، یعنی یک عقلی که قوه غیر متناهیه‌ای داره که باز این عقلم اختصاص به این فلک دارد، یعنی نسبت خاصی با این فلک داره، با سایر افلاک نداره. الا ما یراه المعلم الاول و من بعده من محصلی علماء المشائین، در بین علمای مشائین اونایی که اهل تحصیل و تحقیق هستن، اونها قائلن به این که هر یک از فلک ها غیر از نفس یک عقل خاصی هم دارد، ولی فوق همه اینها یک محرک الکلی است که او مبدا اول است. فانهم انما ينفون الكثره عن محرک الکل، اینها محرک کل را کثرت درش قائل نیستن، نفی میکنن کثرت را از محرک الکل. هو این که کثرت را اثبات میکنن برای محرکات خاص. و یثبتون الکثره للمحرکات المفارقه و غیر المفارقه، چون روشن شد که هر یک از فلک ها یک محرک قریبی دارد که اون تعلق به ماده داره و جسمانی است و اون نفسش، یک محرک مفارق ماده‌ای دارد که مجرد است به فاعل بعیدش. پس غیر از محرک کل که مبدا اول هست، هر کدام از افلاک یک محرک مفارقی دارند و یک محرک غیر مفارق، یک محرک مجردی دارند و یک محرک جسمانی و نفسانی. و یثبتون الکثره للمحرکات، برای محرکاتی که برای افلاک هست اونجا کثرت اثبات میکنن، که این محرکات هم مفارق هست در بینشون هم غیر مفارق، یعنی هر کدام یک محرک مفارق و یک محرک غیر مفارق. التي يختص واحدا واحدا منها، که اینا اختصاص به یکایک این افلاک دارد. فیجعلون اول المفارقات الخاصه، پس وقتی میاییم سراغ مفارقات خاص، یعنی اون مفارقاتی که اختصاص هر کدامشون اختصاص به یکی از افلاک دارن غیر از اون محرک اولی که محرک الکل است. فیجعلون اول المفارقات الخاصه محرک الکره الاولا، عقل اول محرک مفارق هست برای اولین فلک. حالا اولین فلک کدومه؟ تا زمان ارسطو فکر میکردن که اولین فلک فلک ثوابته، فلک البروج. بعدها بطلمیوس و اینها اومدن فوق این فلک بروج یه فلک دیگری اثبات کردن، فلک اطلس، که اون ستاره اصلا درش نیست. حالا طبق مبانی اینا دیگه از مسائلی است که اصول موضوعش از فلکیات گرفته میشه، طبق مبانی که هر کدوم در باب فلکیات دارن. ارسطو فلک اول رو فلک ثوابت میدونست، عقل اول میگفت مالک فلک ثوابت، ولی بعدی ها که از بطرمیوس پیروی کردند و گفتن فوق فلک ثوابت فلک اطلس هست، اونا قائل شدن به اینکه عقل اول مربوط است به فلک اطلس و اون عقلی که محرک فلک ثانی هست اون عقل دومه. فیجعلون اول المفارقات الخاصه، اولین عقول را محرک اولین فلک قرار میدن. و هیه عند من تقدم بطلمیوس کره الثوابت، اولین افلاک کدومه؟ قبل از بطلمیوسیان این بطرمیوسیان از حکمایی بودند که بیشتر در فلکیات کار میکردن، اصلا یونانی بودند گویا ولی ساکن مصر بودند. مناق و قرن سوم قبل از میلاد بودند تقریبا، در صورتی که ارسطو در قرن پنجم قبل از میلاد بود. هی اندمن تقدم بطلمیوس کره اولا، بر کسانی که قبل از بطلمیوس بودن همون کره ثوابتی فلک البروج. و اندمن تعلم العلوم التي ظهرت لبطلمیوس، اما اون کسانی که اون علوم بطلمیوسی را فرا گرفتند، اولین فلک کرتون خارجتون انها، یک کره است که بالاتر از فلک ثوابت است، محیطتون بها، احاطه به اونها دارد، و غیر و مکوکب از این، و کوکبی در او، ستاره در اون وجود ندارد، فلک اطلس باشه. و بعد از ذلک محرک الکرت التی تل الاولا، بعد از اون، بعد از عقل اول، عقل دیگری است که محرک اون کره است و اون فلک است که به در مرحله دوم و تالی اون فلک اول هست. حالا تالیش کدومه؟ به حسب نظر مثلا ارسطو تالی فلک ثوابت فلک زحله مثلا، ولی به حسب نظر بطرمیوسیان تالیش فلک ثوابته. و کذالک هرم مجره دیگه، طبق اختلافی که بین اونها هست. فهاولائی یرون ان محرک الکل شیء واحد. به حال شیخ میخواد اینا رو تنزیه بکنه که مبادا فکر کنید اونا فقط تا عقل اول اثبات میکنن دیگه خدا اثبات نمیکنن. نه، فوق این هر کدام از این عقولی که برای هر کدام از افلاک اثبات میکنن، یه محرک الکلی هم فوق اینا اثبات میکنن. فهاولائی یرون ان محرک الکل شیء واحد ولی کل کرتن. بعد از ذلك در مرتبه نازلتر از مبدأ اول، اون وقت هر کدام از فلک ها می مبدأ خاصی دارند، یک عقل مفارق خاصی که محرک بعیدشون هست و نفسی که محرک قریبشون هست. و المعلم الاول یضع عدد الکرات المتحرکه علی ما کان ظهر فی زمانه، تعداد این کرات چند تاست، حتی همون اندازه‌ای که در زمان خودش معلوم شده بود همونا رو میگفت. و یتبع عددها عدد المباد المفارقه، مثلا اگر 8 تا اون زمان ثابت شده بود، عقولی هم رو که اثبات میکرد 8 عقول عقل اثبات میکرد. و بعدن طبعا اونایی که تابع بطرمیوس شدن و یک بیشتر اثبات کردن، اونا 9 تا فلک اثبات کردن و 10 تا عقل. و بعض من هو اصد قولا من اصحابهی، البته اینا افلاک کلی هستن، در لاب فلک های جزئی تری هم هست، تا 24 تا فلک اثبات کردن یا 25 تا. بعض من هو اصد قولا من اصحابهی یسرح و یقول، بعد نقل میکنه کلماتی از شارحین و ناقلین از ارسطو. یکی از این کسانی که حرفهای ارسطو را تلخیص کرده، تحریر کرده، و شیخ میگه این کلامش محکمتر است، صدیدتر است، بیشتر مورد اعتماد است، او در رساله‌ای که در باره مبادی کل نوشته اینجور میگه: ان محرک جمله السماء واحد. در مقام تحریر و تلخیص افکار ارسطو هست، میگه محرک و جملت السما واحدون، لا یجوز ان یکون عددن کثیرن، و این کان لکل کرتن محرکون و متشوقون یخستانه ها. او این که هر یک از این کرات یک محرک و یک متشوقی دارند، یعنی کسی که مورد اشتیاقشون هست، و این محرک و متشوق اختصاص دارند به خود همون فلک. این یه عبارت که شاهد بر مطلب ماست که اونا یه محرک الکلی قائلن که واحد است، همون واجب الوجودی است که ما میگیم، و یک محرکاتی در مرتبه نازلتر برای هر یک از این افلاک قائلن که اختصاص به خود او دارد. یکی دیگه از شارحین کلام ارسطو که محشین او را سامستیوس معرفی کردن، والذی یحسن عبارته عن کتب المعلم الاول علی سبیل تلخیصن، که عبارات کتاب معلم اول را به عبارات خوش و رسا و شیوایی در آورده او میگه. و ان لم یکن یغوص فی المعانی، شیخ خیلی به استنباطات این سامستیوس معتقد نیست، در منطق شفا هم خیلی حرفاش مثلا نقل میکنه و رد میکنه. در حال میگه لم یکن یغوص فی المعانی، خیلی در معانی غوص نمیکرد، اما حرفهای ارسطو را خیلی خوب تلقیح میکرد و به عبارات خوبی در میآورد. ایشون گفته یصرح و یقول ما هذا معناه ان الاشبه والاحق وجود و مبدع حرکت خاصت لکل فلک علی انه فیه. میگه هر فلکی دو مبدع حرکت داره، یه مبدع داخلی داره که تو خود فلک هست و نفسش، و یک مبدع خارجی و مستقل داره و اون عقلی است که متشوق و معشوق این نفس است. مبدا و حرکت خاصت له کل فلک علی انه فیه، به این ترتیب که این مبدا در خود این فلک هست، نفسی است متعلق به او. و وجود مبدا حرکت خاصت له علی انه معشوق مفارق، یک مبدا حرکت دیگری هم دارد که فاعل بعید حراک حرکت به حساب میاد و اون معشوق این مبدا اول است. البته از این کلام سامستیوس دیگه به دست نمیاد که این محرک کلی هم داریم، اون فقط همین اندازه از این عبارتش، البته همین اندازه به دست میاد که هر فلکی یک محرک داخلی داره و یک محرک خارج از وجودش. و هازانه اقرب و قدماء تلامذت المعلم الاول من سواء السبيل، حرف های اینها حرف های دیگری هم به ارسطو نسبت دادن، ولی این دو نفر نسبت حرف هاشون نسبتاً حرفاشون به حقیقت نزدیکتر است، به سواء السبیل نزدیکتر است. خب حالا اینا راجع به ارسطو که مثلا چی گفته و شارحینش چگونه نقل کرده از اینها، صرف نظر از نه کلماتی که از ارسطو نقل شده، برهان چه اقتضا می‌کند؟ ثم القیاس یوجب هذا، برهان هم همین مطلب را اقتضا می‌کند. فانه قد صح لنا بصناعه المجستی ان حرکات کرات سماویه کثیره و مختلفه. ظاهرا این واو اینجا زیاده و اگر ال کرات سماویه بود خیلی بهتر بود، ولی همه نسخه ها حرکات همینجوره، بعضی ها حرکات سماویه هست، بعضی ها حرکات کرات سماویه هست. ظاهرا این واو علیه حال اینجا زائد. در مجسی ثابت شده است که حرکات کرات آسمانی زیاد است و مختلفتون فی الجهت و فی السرعت و البعد. اینجور نیست که همه افلاک به یک سو حرکت میکنن، مثلا از راست به چپ حرکت میکنن، نه، بعضی هم از چپ به راسته، بعضی جهات مختلف. و همینطور از نظر سرعت و بعد هم با هم اختلاف دارن، بعضی ها حرکتشون سریع تره، بعضی ها بطیع تره. چون این اختلافات درشون هست، اگر یک عقل بنا بود مبدا حرکت همه اینها باشه، باید همه یک جور باشه. پس چون اینها از لحاظ جهات حرکت و از لحاظ سرعت و بعد با هم اختلاف دارن، باید محرکاتشون هم متعدد باشه. فیجب لکل حرکت محرکون غیر لذیل الاخر و مشوقون یا متشوقون، شوقنگیزی غیر از دیگری، یعنی محرک عقلانی غیر از اون معشوقی که برای دیگری هست. و الا به چه دلیل ما بگیم اینا باید تعدد داشته باشن؟ و الا لمختلفت الجهات و لمختلفت سرعت و البعد، اگر همه یه معشوق داشتند و یک محرک داشتن، همه حرکاتشون باید یکسان و با یک سرعت باشه. وقد بینا ان هذه المتشوقات خیرات محضت مفارقت للماده. ما اثبات کردیم که اینها باید مجرد تام باشند، دارای قوه غیر متناهی باشند. به بعضی از دلایلش شیخ اشاره کرد که اگر اینا محرکشون نفسی جسمانی متعلق به ماده بود، اینا هم قوهشون محدود بود، و چون این حرکات ازلی و ابدی هستن یه قوه غیر متناهی میخوان، و این قوه غیر متناهی جز در مجردات یافت نمیشه. قد بینا ان هذه المتشوقات خیرات محضت مفارقت للماده. از جهات باب دیگه، از جهات دیگه هم اثبات کردن که شرور هر چه هست از ناحیه اعدام و از ناحیه قوه ها به حاصل میشید. استکاکات بین مادیات به وجود میاد که موجب پیدایش شری میشه. هر جا شری هست اونجا ماده هم هست. اگر یک جای مجرد محض بود شری هم پدید نمی آمد، فسادی هم پدید نمی آمد. استکاکی بین مجردات نیست، دعوایی اونجا بینشون نیست. اونها خیر محضن، خیر محضن البته نسبی، و الا خیر محض کامل فقط ذات مقدس حق تعالی است. قد بینا ان هذه المتشوقات خیرات محضت، یعنی مشوب به نقایص و آلام و استکاکات و اینایی که مربوط به مادیات نیستن، مفارقت للماده. و ان کانت الکرات و الحرکات کلها، اینا رو ما گفتیم که برای هر یک از اینا یک عقل مخصوص به خودش باید اثبات کرد، ولی همه اینها یک جهت اشتراکی دارند و اون اصل یک حرکت دائمی است. اصل این حرکت دائمی به واسطه تشبه به مبدأ اعلی است. و این کانت الکرات و الحرکات کلها تشترک و فشوق الی المبدأ الاول، فتشترک لذالک فی دوام الحرکه و استدارتها. پس از این جهتی که همش اشتیاق به مبدأ اول دارن، حرکت دورانی دارن و حرکت دائمی، و نحن نزید و هازا بیانن. بعدن این مطلب رو با وضوح بیشتری بیان خواهیم کرد. ملاحظه فرمودید که این مطالب خیلی تکلف آمیز در اینجا بحث شده و اینا مبتنی هست بر فرضیاتی که در فلکیات داشتند قدما و همینطور در طبیعیات، و بعد از این که این فرضیات روشن شده که صحت نداره، دیگه جایی برای این بحث ها نیست. ولی میبینید چقدر زحمت کشیدن که بر اساس این که چنین فرضیه وجود داشته باشه چگونه توجیه کنن اینها را، که این حرکات دورانی در موجوداتی که خودشون شعور ندارن چگونه اثبات میشه و بر اساس اشتیاق و عشق هست، خود اون محرک طوریست که احتیاج به این حرکات ندارد. خیلی زحمت کشتن تا اینها رو بافتن، خوب بافتن، زیبا بافتن، اما اساسی نداره. الفصل الثالث، البته نقطه های ضعفی هست مخصوصا در همین قسمت اخیری که شیخ گفت، این یک جای مناقشه روشنی داره که بالاخره شما یک مبدع اولی فوق اینا از این راه نمیتونید اثبات بکنید. شما میگید همه مشترکن در این که حرکت دورانی دارن، خب به خاطر این که همه اشتیاق به عقل خودشون دارن، تشبه به عقل خودشون اقتضا میکنه دوام حرکتشون رو، اقتضا میکنه که همه کمالاتشون بالفعل بشود، چون عقل برخورده هر کدام از این عقول باشه این صفت رو داره که دائم الوجود هست و قواش نامتناهی هست، و لازمش هم به قول شما اینه که حرکت دورانی دائم باشه. دیگه به چه دلیل اثبات میکنید که فوق اینها یک محرک الکلی است؟ چون همه شریکن در این جهت. خب این شرکت، این شرکت در یک امر عرضی است، این اثبات نمیکنه که یک چیزی فوق اینها باید باشه. یه جامعه اشتراک بفرمایید یا عرض عام است یا جامعه اشتراک جنسی میخواد، همه چون عقل هستند اقتضا دارند که عاشقهاشون حرکت دورانی دائمی داشته باشه، اما فوق اینا باید یک موجود دیگری باشد که همه او را تعقل کنن، این از این بیان به دست نمیاد. و توجیه وجود افلاک و نفوس اونها به اینجا ما رو نمیرسونه. حالا اگر از راه دیگری اثبات شد اون مسئله دیگری است، اما این بیان که شیخ آخرش فرمود که چون همه اشتراک دارن در اصل حرکت دورانی و اصل حرکت دائمی پس باید مبدا کلی باشد، این برهانی نیست. الفصل الثالث فی کیفیت صدور الافعال من المباد العالیه لیعلم من ذلك ما یجب ان یعلم من المحرکات المفارقه المعقوله بذاتها المعشوقه. شیخ بخواد بیشتر درباره این عقول بحث بکند و کیفیت وساطتی که اینها نسبت به صدور فیض از مبدا اول دارند. ولنحقق هذا البيان ولنفتتح من مبدا آخر. ما در صدد تحقیق این مطلب هستیم که چگونه افعال به واسطه این وسائط فیض و عقول از مبدا اول صادر میشن، ولی مطلب رو از جای دیگری شروع میکنیم دیگه، دنبال اون فصل از اون راه نمیریم، از یک آغاز دیگری شروع میکنیم. فنقول می‌فرماید که یک کلماتی از سابقه نقل شده از حکمای بزرگ سابق و متأخرین در شرح اینها و جمع بین اینها به خود به دست و پا افتادند. از جمله یکی از این فضلای متقدم که محشین گفتن اسکندر افرودیسی و خود شیخ در رساله مبدا و معادش او را به همین اسم معرفی کرده، اینجا میگه فاضل المتقدمی. یک مطلبی از اینا نقل شده که حرکات افلاک از یک طرف گفتن حرکت تشوقی است، اشتیاق به مبادیشون دارن، از یک طرف هم گفتن که این حرکات انجام میدن تا خیراتی در عالم عناصر به وجود بیاد. این دو مطلب با همین مقداری اختلاف داره در ظاهر لاغر. یکی این که این حرکات برای تشبه به مبادی عالیه باشد، به عقول باشد یا به مبدا اول، و یکی این که نه، این حرکات انجام میدن تا در عالم نازل تر که عالم عناصر باشه خیراتی پدید بیاد، و چون همه اینها رو میگن در اثر اوضاع فلکی هست این تغییرات حاصل بشه. اینا رو چگونه با هم جمع کنیم؟ بعضی ها در مقام جمع در آمده گفتن اصل حرکت افلاک به خاطر تشبه به مبادیشون، این که از حرکت می کنن و حرکت دورانی دارن، این اصلش به خاطر تشبه به مبدعشون، به معشوقشون. ولی تعیین جهت حرکت که کدام به کدام طرف حرکت کنن، از راست به چپ حرکت کنن یا از چپ به راست، یا مایل حرکت کنن، با چه سرعتی حرکت کنن، اینها به خاطر این است که مصالح عالم عناصر و عالم کون و فساد در نظر گرفتن، دیدن هر کدام به چه صورتی که حرکت کنن در مصلحت عالم کون و فساد و عالم عناصر مؤثر هست. پس تفکیک کردن بین اصل حرکت و جهت الحرکت یا کیفیت الحرکت، مقدار کمیت سرعت حرکت. اصل حرکت گفتن این نمیشه به خاطر مادون باشد، برای اینکه این لازمش اینه که عالی فعلش را به خاطر سافل انجام بده و این نمیشه. هر کسی هرچی میطلبد، چیزی را که ندارد میطلبد، نه اینکه چیزی را که از خودش صادر میشه بعد خود او را میطلبد. پس اصل حرکت به خاطر مبادی عالیه هست، برای اینکه تشبه به بالاها پیدا کنه. ولی تعیین جهتش گفتن خب حالا ما که براش حرکت کنیم، خوبه یه حرکتی کنیم که به مادونها هم یک نفعی برسد. بله، حالا که می مینوشی مقداری هم بر سر خاک برید، بله چه ضرر داره که آره یه نفعی هم از اینجا به یه دیگران برسه. پس تعیین جهت حرکت و مقدار سرعتش به خاطر این ما بیچاره هایی است که در این عالم عناصر قرار گرفتیم. ولی اصل حرکتشون به خاطر عشقی است که بعد عقلانیشون داره. یه مقدار ملاحظه مهم رو کردن اینه که تعیین جهت حرکتشون را به طوری قرار دادن که بالاخره ما بتونیم روی این عالم زندگی کنیم، به وجود بیاییم، زندگی کنیم، روز و شبی پدید بیاییم. شیخ می‌فرماید این هم قابل قبول نیست، نه اصل حرکت و نه تعیین جهت حرکت، هیچ کدام به خاطر ما نیست، اینا همشون به خاطر خودشون، منتها به توفیل اونها که اونها چنان کمالاتی را می‌طلبند در شعاع اونها ما هم به نوایی می‌رسیم، و الا اونها به خاطر ما کاری نمی‌کنند، چون مرتبه ما نازل‌تر از اونهاست. لما ان قوما لما سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمین، از اسکندر افرودیسی نقل شده یک کلامی که او گفته است ان الاختلاف فی هذه الحركات و جهاتها یشبه ان یکون للعنایت بالامور الكائنه الفاسده، به نظر میرسه که اختلاف حرکاتشون به خاطر ماها باشه، به خاطر امور کائن فاسد، موجوداتی که در عالم کون و فسادن، التی تحت کرت القمر، مادون فلک قمر هستن، اختلاف جهاتشون به خاطر ماست، اصل حرکتشون نه به خاطر ما نیست، ولی اختلاف جهاتشون که چه جهتی حرکت کنن یا با چه کمیت و سرعتی، اون را ملاحظه حال ما را کرده. و کانو سم او ایضاً و علمو بالقیاس، از یه طرف این حرف رو شنیدن که گفته تعیین جهت به خاطر ماست، به خاطر کائن فاسد هاست، از یک طرف دیگه هم از راه قیاس و برهان به دست آوردن که ان حرکات سماویات لا یجوز ان تکون لأجل شیء غیر ذواتها، معنا نداره که اونا برای کسانی که مادون وجود اونها هستن در مرتبه نازل تر هستن حرکت کنن، ولای جوز انتکون لعجل معلولاتها، اینایی که مادون اونها هستن معلول اونها هستن و چگونه به خاطر معلولاتشون میان کاری انجام میدن. خب این دو تا کلام رو شنیدن، از یه طرف برهان اقامه شده و یا بزرگانی از فلاسفه گفتن که حرکات افلاک برای ماها نیست، برای خودشونه، هدفشون تکامل خودشون، از یک طرف هم چنین کلامی را از فاضل المتقدمین شنیدن که او گفته نه، تعیین جهات حرکات به خاطر موجودات کائن فاسده است. ارادو ان یجمعو بین هذین المذهبین، این دو تا مذهب را خواستن به هم جمع کنن. فقالو، جمع را به این صورت کردن، گفتن ان نفس الحرکت لیست لعجل ما تحت کرت القمر، اصل این که حرکت میکنن اون برای خودشونه، لکن لتشبه بالخیر برای مادون کره قمر نیست، بلکه این لکن اضرابه، بلکه برای تشبه به خیر محض و اشتیاق به سوی اوست اصل حرکت. اما اختلاف الحرکات فل اختلاف ما یکون، اینجا هم حقشون بود که به دنبال بیاد بیخون یا ورده سر سطر. این تفصیلی است که میگه خود حرکت برای اینا نیست، اما اختلاف حرکاتشون چرا؟ فل اختلاف ما یکون و من کل واحد منها فی عالم الکون و الفساد اختلافا ینتظم بهی بقاء الانواع، میبایست این اختلاف در حرکات اونها باشد تا اینکه انواع مختلفی در روی زمین به وجود بیان و باقی بمانند. بعد مثال زده، گفتن آقا یک کسی میخواد بره به یه نقطه، یک هدفی دارد، یک مقصدی دارد در یه شهری است. شما مثلا از اینجا میخواد برید تهران، وقتی وارد پا گذاشتید به جاده که برید به تهران، میرسید به یه دوراهی که این دوراهی کاملا مساوی است از لحاظ هموار بودنش، اسفالتش جدیده، هیچ با هم فرقی نداره، عرض کنم که پستی و بلندی نداره، دو تا راه کاملا مساوی است، اما تو یکی از راه کنار جاده یه فقیری نشسته که منتظره که یک کسی لقمه نانی بهش بده. در اون راه نه، اینجور نیست. شما کدوم انتخاب میکنی؟ خب هر دو راه برای شما مساوی است. شما راه رفتن را به خاطر اون فقیر انتخاب نکردی. اصل راه رفتن مال مقصدی است که خودتون داشتی. اما حالا که دو راه داره چه ای داره که اون راهی را انتخاب کنیم که یک نفعی هم به غیر برسه؟ افلاک هم اصل حرکتشون را برای تشبه مبدأ اول انجام میدن. اما اینکه این جهت حرکت کنن یا اون جهت، با این سرعت حرکت کنن یا با اون سرعت، این ملاحظه انواع مادون فلک کمر را کردن که چگونه تنظیم کنند این حرکات را که این عالم مادون فلک قمر به وجود بیاد و انواعش باقی بمونه و به نفع اونها باشد. کما ان رجلا خیرا لو اراد ان یمضی فی حاجته سمت موضع، برای یک حاجتی که دارد میخواد به طرف یک محلی حرکت کنه. و اعترض الیه طریقان، وقتی پا را در راه میذاره دو راه جلوش ظاهر میشه. احدهما یختص به ایصاله الی الموضع الذی فیه قضاء و تره، یکی از این راه ها همین فقط خاصیت رو داره که او را میرساند به همون جایی که محل حاجتش هست. ول آخر یضیف الی ذلک ایصال نفع الی مستحق، راه دیگر از لحاظ راه بودن هیچ فرقی با اون نداره، ولی این فایده رو داره که یک نفعی به یک مستحقی هم میرساند. خب آدمی که خیر هست ذاتاً آدم خوبیست، خیر رسانیست، نیکوکاریست، کدوم یک از این راه را انتخاب میکنه؟ طبعا اون راهی را که نفعی هم به دیگری برسه. وجب فی حکم خیریتهی یا خیریتهی ان یقصد طریق ثانی، به حکم این که آدم خیر و نیکوکاریست باید این راه دومی را انتخاب بکنه. و این لم تکن حرکته لاجل نفع غیره، از خونه که بیرون آمد و حرکت رو شروع کرد به خاطر نفرسانی به غیر نبود، اون خاطر حاجت خودش بود، مقصدی که داشت در وطنش مثلا. ولی حالا که دوتا راه هست و از یکی از راهاش نفعی به دیگر هم میرسه، باید این یکی را انتخاب کنه. افلاک هم همینجورن، اصل حرکتشون برای اشتیاق به کمال خودشونه، ولی جهت حرکت به خاطر نفع عالم کون و فساد. قالوا فكذلك كل حركه كل فلكين انما هي ليبقى على كماله الاخير دائما، اصل حرکتش برای اینه که اون کمال اخیرش را حفظ بکند علی الدوام، منتها متعاقبا نسبت به اجزایش. لكن الحركه الى هذه الجهه و به هذه السرعه لینتفع غیرو، اما اینکه جهت حرکت کدام جهت باشد، سرعت چقدر باشد، این دیگه برای تحصیل کمال نیست. کمالش با هر دو حاصل میشه، چه این طرف حرکت کنه چه اون طرف. انتخاب جهت به خاطر نفع دیگرانه. این مطلبی است که بعضی ها گفتند. ما در مقابل اینا چی میگیم؟ اول حرفی که میزنیم بهشون اینه که اگر یک کسی به شما بگه آقا که این افلاک چه حرکت میکردن چه نمیکردن، نفعشون کمال خودشون موجود بود، حرکت کردن تا نفعی به دیگران برسونه، شما میتونید اینو بپذیرید؟ اگر فرض میشد که حرکت و سکون برای اینها علی السواء بود، منتها اینها حرکت رو انتخاب کردن تا نفعی به دیگری برسد، شما اینو نمیپذیرید؟ بالاخره فعلیست از این شخص صادر شده، میگید فعل عالی به خاطر سافل نمیتونه باشه. خب کما این که اصل الفعل نمیتونه باشه، خصوصیاتش هم اینطوره. تعیین الجهم اینم فعلون، تصمیم بگیره که از این طرف بره، نمی کاریش از او صادر شده. همونطور که اصل حرکتش نمیشه برای غیر باشه، تعیین جهتش هم نمیشه برای غیر باشه. فاول ما نقول لهؤلاء، اولین مطلبی که به این آقایون کسانی که خواستند جمع کنند بین دو کلام، به اینا میگیم این است: ان امکن ان یحدث للاجرام السماویه فی حرکاتها قصد و مال اجل شیء معلول، اگر ممکن بود که اجرام سماوی در حرکاتشون یک نحو قصدی به خاطر شیء معلولی داشتند، که میگید شما تعیین جهتش به خاطر شیء معلول است، و یکون ذلک القصد اختیار الجهت، میگید این قصدی که برای شیء معلول دارم همین اختیار جهت است، فیمکن ان یحدث ذلک و یعرض فی نفس الحرکه، این همین حرف را ما در اصل حرکت هم میتونیم فرض کنیم، بگیم اگر حرکات سکون و حرکتشون علی‌السویه بود، آیا صحیح بود که بگیم حرکت میکنند به خاطر اینکه نفعی به دیگران برسد؟ حتی یقول قائل ان السکون کان یتم لها به خیریت تخصها، اگر ساکن هم میبودن این هر افلاک اون خیریت مخصوص خودشون را داشتن. فرض من حرکت و کانت لا تضر فی الوجود، اما حرکت هم بکنن ضرری بهشون نمیرسونه، یعنی چه حرکت کنن چه نکنن خیر خودشون را دارن، فقط فرقش اینه که اگر حرکت کنن نفعی به غیر میرسانن، لا تضر فی الوجود به وجود خودشون ضرر نمیزنه، اما تنفع و غیرها به دیگران فایده میبخشه. ولم یکن احدهما اسهل علیها من الاخر، یه وقتی شما میگید حرکت سخت است از این جهت، چون حرکت سخت است برای غیر انجام نمیدن، سکون را اختیار میکردن، میگیم نه، حرکت هم فرض میکنیم با سکون براشون یکسانه، هر دوش مساویه براشون، هیچ فرقی نمی. لم یکن احدهما، یعنی احد السکون و الحرکه، اسهل علیها، براشون آسونتر نبود از دیگری، نه آسونتر بود نه مشکلتر او اعسر، فقط این بود که یکی نفع برای دیگران دارد یکی ندارد، فختارت الانفع، با اینکه هر دو مساوی بود حرکت سکون را، حرکت رو اختیار کردن به خاطر اینکه نفعش برای دیگران بیشتره. فإن كانت العلة المانعة عن القول بأن مصير حركتها لنفع الغير استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من المعلولات فهذه العلة موجودة في نفس قصد اختيار الجهل. شما در این فرضی که ما کردیم چی میگید؟ میگید آیا صحیح هست که افلاک حرکت را اختیار کنن به خاطر اینکه نفعی به غیر برسد، یا میگید نه نمیشه؟ خب این یعنی فعلی را انجام میده به خاطر غیر دیگه، اینجا نشسته آرام هیچ ضرری نداره، ولی حرکت رو انتخاب میکند برای اینکه نفع برسد به دیگران، یعنی فعلی انجام میده تا نفعش به دیگران برسه دیگه. این عین همون مطلبی است که حکما قائلند که چنین چیزی محال است، که کسی فاعلی که دارای کمالی هست کاری رو انجام بده برای یک کمال اخصی، برای یک موجود پستری هدفش او باشه، همین رو شما میگید محاله. چرا محاله؟ فإن كانت العلة المانعة من القول، یعنی شیخ این را مفروض گرفته که جواب طرف اینه که نه خیر، اینجور در اینجور جایی ما نمیگیم حرکت برای غیر صحیح است. چی مانع است از این که بگید صحیح است؟ اگر علتی که مانع میشود از این قول، قول به این که مسیر حرکتها لنفع الغیر، سیرورت حرکتش به خاطر نفع غیر است، چی مانع میشه از این که چنین قولی را بگید؟ استحالت و قصدها فعلا، استحالت قصدها فعلا لأجل الغیر من المعلولات، میگید علتش، علت مانع این است که محال است نفع غیر، نفع موجود مادون و اخص را هدف قرار بدهد. اگر این شد، این علت عیناً در این حرف شما میاد، فهذه العله موجودتون فی نفس قصد اختیار الجهه، کما اینکه قصد اصل و حرکه نمی شد، قصد اختیار الجهه هم همین مانع را دارد. و این لم یمنع هذه الاله قصد اختیار الجهه، اگه در اینجا میگید این علت مانع نیست، اونجا هم باید بگید مانع نیست. لم یمنع قصد الحرکه، اصل قصد الحرکه هم باید بگید لعجل الغیر مانعی نداره، لعجل غیری که مادون خودش هست. و کذالک الحال، این در قصد الجهه بود، در قصد سرعت و البطء هم همینطوره، حرکتش سریع تر کرد برای اینکه نفعی به غیر برسه، یا کندتر کرد، این اصل الحرکه هست. کذالک الحال فی قصد سرعت و البطء هذه الحال، اونجا حال هم مطلب همان است. ولیس ذلک علی ترتیب القوت و ضعف الافلاک به سبب ترتیب بعضها علی بعض فی العلم و صفر حتی ینسب الی، بل ذلک مختلفان. از یک طرف دیگه اینجور نیست که اون فلکی که بالاتر از همه هست مثلا سریعتر حرکت کنه، اون حرکت فلک دومی اندکی کنتر، سومی یه خود دیگه کنتر، تا برسه به فلک القمر از همه کنتر باشه. نه اینجور هم نیست، با ترتیبی که بین افلاک هست سرعت و بود تابع ترتیبشون نیست. لیس ذلک، این اختلافی که در سرعت و بود دارن به ترتیب قوت و ضعف وجودشون نیست، به سبب ترتیب بعضها علی بعض فی العلو و صفر حتی ینسب الی، بگید این که سرعتش کمتر است مال این که ضعیفتر است، اون فلک بالاییشون قوی تر از همه هست، سریع تر هم حرکت میکنه، هر چی پایین تر میاد هی رو به ضعف میره، حرکتشون هم بطیع تر میشه. این توجیه هم جاری نیست، برای اینکه جایی هست که فلک پایین تره و حرکتش سریع تر و گاهی هم بلعکس، بل ذالک مختلفان. تا اینجا فعلا حرف اینا رو به این صورت نقل کرد شیخ، حالا تا خودشون ببینیم چه میفرمایند. صلی الله علی محمد و آله.